بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، 9 شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم عجل بنی که فرج و جعلنا من خیر عوام و من صالح و المستشهدین بین یدی. اول جلسه اگه امکانش بود دوستان اون فتاوا رو بگن تا معلوم بشه الان دنیای فقهی ما توی چه عالمی داره بحث های مهم استراتژیک رو حل میکنه و چقدر فاصله داریم با واقعیت. بله، رساله 12 مرجع
جامع رساله مسئله 2826 میورد یا جا تارمی. اگر دشمن به بلاد مسلمانان و سرحدداران هجوم نماید واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال، و در این امر احتیاج به اذن حاکم شهر نیست. که حالا یه آیه فاضل دقیقاً همینه، فقط اضافه کرده که احتیاج به اذن مجتهد جامع الشرائط نیست، اجا حاکم شهر فراموش نمی‌کنه.
اصلش بود. بعد الان من یه نکته رو بگم، واقعا این امکان پذیر اجرا شدن حکمش؟ بعد حالا این همه الان من الان یه عده بلند شن برن با آمریکا، یه عده الان بلند شن از ایران برن مثلا با برن تو خلیج فارس، الان ما واقعا باید بریم آمریکا رو بیرون کنیم از تو خلیج فارس دیگه، برن کشیاشو بزنن با اسلحه، برن نمیدونم اسلحه رو مثلا هر جوری شده باید پیدا کنی دیگه، بتونی موشک بدوزی، بتونی هر چی بدوزی، پول داری.
آدم حسش اینه که همین که اومدی بود، آدم حسش اینه که مثلا تصوری بود دیگه، خب شمشیر تو میکشی میری یه نفرم اونجا میگوش
میجنگی. آقا من میگم همون زمانی که شمشیر می‌خواستی بکشی بریم تو زمانه گذشته. شما الان اصلا معلوم عقلانیت استراتژیک پشت این قصه کو؟ تو الان اول باید اینو بزنی، هم اول اونو باید بزنی، اول این فتنه رو خاموش کنی، بعد اون فتنه رو خاموش کنی، نیاز به ولایت نداری، یعنی چی؟ برعکس به شدت نیاز به ولایت داری، وگرنه با کشتن میدی این آدم ها رو.
چه که الان استفتارشون اگه بکنیم همش میگه آدم ما یعنی آقای اینا یه مسئله یه معرفه‌ای رو جواب دادن، اگر حجوم
شد دفاع یه ملاکش اینجا میشه بحث اسلام، بعد ملاکات دیگه به تمامت اونجا هست دیگه اینجا
نه عملتا نمیده
چون بحث چیز هست مظلوم
آها
بودن
جایه ملاک مظلوم بودن نه بودن دیگه دفاع نیست. خب یه ادبیات دیگه داره، ادبیات دفاعی یعنی که شما گفتم که فتنه و دفاع و جهاد اینا تو توی دفاع شما زنا ما اولا ولایت رو حذف می‌کنی، خیلی از امر عجیبیه، یعنی میگه اصلا ولایت چیه، برو نذار. دو میگه آقا با هر چی داری سلاح هم نداشتی نداشتی. سه زنا هم باید بیان، این سه تا واقعا خیلی غیر عادیه. شما
یکی چی دیگه
هم نیاز به ولایت نداره،
نیاز به اذن نداره.
خب دیگه وقتی از
اتفاق
ممکنه ولایت
نشده،
نه
نیاز نداره. ولی شما به علاوه شما
میگه آقا این نه معنیش
دیگه، اصلا شما تو ارتش میتونید فرمان صادر کنید، میگه اگر حمله شد شما احتیاج به اذن فرمانده بالادستی ندارید، دفاع بزنید، اگه یه شب خونگرا بزنید
اصلا حس نمی‌کنه دیگه. آقا آقا که آقا تو اگه بخوای حالا وایسی بفرستی یه کیو بزنی، یعنی اون
منظورش اینه،
هست چیز از دیگه آقا تو توکیای اذن بگی و اون اصلا بفهمه که این دشمن حمله کرده، این مثلا رسیده به مرکز انقلاب اسلامی، تو حالا همچنان منتظری که اذن نرسید به
خب این نیست دیگه آقا، تو این فتوا هست اینایی که شما الان دارین میگین؟ نیست دیگه، نیست دیگه. آخه بابا شما الان با این میتونی الان مملکت اداره بکنی با این فتوا؟ حاشیه بقیه مرجع هم بخونی. تنک بودن بحث یعنی همین دیگه، وقتی فقه شما یه جای توسعه پیدا نکرده الان شما با یه حکم مواجهی، حکم درستی هم هست، نمیخوام بگم غلطی، حکم دقیقا توی یه جای مشخصی درسته. کجا درسته؟ اون جایی که همین الان حمله شده، هنوز مرکز فرماندهی به قول آقا چیه؟ مختله. باید فرمانی چی بدی؟ آتش به اختیار بدی. شما میگی اتفاقا بحث جهاد جز اون بحثایی که آتش به اختیار توش مجازه و اصلا کلا یک جواز علل اطلاق آتش به اختیار داری میدی
در دفاع،
در دفاع به طور خاص. خب این که نشد استراتژی دفاعی شما،
این مثلا میگه نماز واجب است مثلا آبو
مسلمین فتح شده قبلا،
الان حاکم جور داشته باشه و
کافر اومده حمله کرده،
بعد از
بعد حاکم جور بدون آره. نه اصلا بنی امیه مستاق داشته که بنی امیه رفتن یه سرزمین رو گرفتن مسلمون شده، زیر حاکمیت اسلامی اونجا بوده، شما هم الان مسلمونی تو سرحدات هم هستی، یه عده از کفار حمله کردن، شما باید چی کار کنی؟
چون بنی امیه یه اختصاص خاصی داره، ولی
تو دوره ملوک و طوایفی یه حکومت مثلا
مثلا واقعی مثلا تو کار فقها زمانی هم هستش که ما فقها دور و بروز خوبی دارن زمان صفوی، عثمانی با انگلیس
درگیره، عثمانی مثلا با فرانسه با آلمان با
سر خود
روسیه
ما الان فقها یه کلمه داریم که فتوا داده باشن در دفاع عثمانی.
چرا؟ مثلا یه دعوای اساسیه. حالا من الان به رساله ها نرسیدم، یک دعوایی وجود داره زمان صفویه و عثمانی، دارم میگم نه زمان قاجار، زمان قاجار اتفاقا اون بلایی که باید میومد سرمون اومد، ما رفقا در دوره صفوی خطاهای استراتژیکی کردیم و این خطاهای استراتژیک رو علما جبل عامل گوشزد کردن به علما به پادشاهان صفوی و بعد گوش ندادن. ما واقعا این کار کردیم، ما رفتیم با اروپایی‌ها بستیم کمر عثمانی رو شکستیم به این بهانه که بریم عتبات رو بگیریم، یه جایی گرفتیم باز دست دادیم، ولی دعواهای عثمانی و صفوی باعث شد که عثمانی‌ها کاملا شکست بخورن، اما همون اروپایی‌هایی که با ما بسته بودن سرمون کلا گذاشتن. چطوری؟ کل جنوب خلیج فارس کی دست دادیم؟ توسط کیا؟ توسط نه جنوب سازمان آره اوایل صفوی توی پرتغالی اومدن حمله کردن جنوب خلیج فارس، اون موقع پرتغالیا گرفتن، بعدش رابط شری آناتولی شری و اینا دو تا داداش انگلیسی که اومدن، اینا اومدن تفاهم بستن، قرارداد بستن، گفتن ما با شما قرارداد بندیم تجارت میکنیم و اینا، میای اون منطقه رو ما به چون از کمپانی شرقی هنوز تبدیل به قدرت اصلی نشده بود، اینا تونسته بودن توی کشتی‌های اسپانیایی رو بگیرن، به تبع اون تبدیل به قدرت شما یک دریایی اروپا بشن، رفتن کمپانی هند شرقی گرفتن. قبلش کمپانی هند شرقی دست کی بود؟ و یه اسم دیگه دست اسپانیا بود، قبلش هم که پرتغالیا. انگلیسی ها اومدن به جای اینکه اون مناطق جنوبی رو آزاد بکنن خودشون اشغال کردن، یعنی الان قطر و بحرین و امارات و شرقیه عربستان و احساب و قطیف و اینا همه رو انگلیسی ها قرار بود بیان آزاد بکنن برون، رفتن خودشون اشغال کردن. بعدش هم که تو تفاهمی که با بعد از اون هم تو اون کاری که با عثمانی داشتن مثلا اینا تیکی تیکی کردن، اینکه شد کویت، اینکه شد قطر، اینا امارات، بحرین. خب بعد از جنگ جهانی کاری که قبلش، من دارم در مورد کی صحبت کنم؟ زمان ملکه ویکتوریا دارم حرف میزنم، زمان عثمان صفوی اشغال از اون موقع بود، اون موقع دیگه قشنگ سندش هم زدن به نام اون دولت دوله هایی که توی جنوب خلیج فارس رو سیاده بودن. خب اینا هیچی نبود رفقا، اصل قصه این بود جنگ اصلی عثمانی با چه کشوری بود؟ با روسا بود. جنگ اصلی ما با کی بود بعد از تو بعد از انگلیسی ها؟ با روسا. یعنی نه من میگم بعد دعوای ما با تو پرتغالیا بود تموم شد. نه روسا از دو طرف اومدن دیگه، قرارداد دوره قاجار رو دارم میگم، دوره متأخر، دوره متأخر عثمانی دوره درگیری با روساست، هم ما هم تو عثمانی هر دومون درگیریم با روسا، هر دومون هم خوردیم هر روسا، پدر هر دومون هم دردن، حتی ما بیشتر عثمانی کمتر. اوائلش ما داشتیم میبستیم با اونا، اوائلش ترکا رو ما بودیم عثمانی فلان فلان شده، نگاه کن با چه بلایی دارن سر مسیح یا در میارن، ما شیعه ایم، ما آزاداندیشیم، ما فلانیم، بیاین ارمنی ها ما تو جا میدیم، معبا میدیم.
اونجا اختلاف شیعه و سنی و اینا جا پررنگ بود که نمیداشت ما مقدرد.
تشیع و تسنن تبدیل شد به یه ابزار کسب قدرت، اگر نه اینا دوتا قوم بودن هر
دوشون
استفاده کردن دیگه از مذهب شیعه استفاده کردن، ولی دوتا شما دو تا قوم ترک بودن، یه طرف بودن عثمانی، از همون یه اومدن اینجا دو تا حکومت تشکیل دادن، بالاخره بعد از اون مذهب رو تبدیل می‌کردن به وسیله بهره برداری از این اختلاف. کمر کی شکست؟ بیشتر از عثمانی کمر ما شکست. کل شما تو کجا بودی؟ تو دهه 30 همه گرجستان بودی، همه اینا رو از دست دادی، جنوب خلیج فارس هم که از دست دادی، این منطقه شرقی تو افغانستان اینا هم که از دست دادی، این برای که کمپانی هند شرقی اومد به اسم هند گرفت پاکستان هم از دست دادی، چی بود از اون بالا؟ این برای که تاجیکستان و تا منطقه دریای آرال، آره دیگه بین النهرین، چی بین النهرین نه چیه؟ سیهون و جیهون دو تا رود خارزم، اون منطقه هم که از دست دادی، ها؟ کبیر روز که دست نده اونجا هم میخواستی دست بده دیگه. چرا؟ چون اون موقع علماء جبل عامر جنبندی شده بود که آقا درگیر نشیم با عثمانی، بریم با عثمانی. یه بخشش به خاطر شیعیانی بود که توی عثمانی بودن، ولی یه بخش اعظمش علمایی که تو عثمانی بودن. خب تو از بعد درگیر میشی از اون دیگه، علمای شما شهید ثانی رو میکنن تو زندان، شهید اول هم میکنن تو زندان، حالا شهید اول قصهش فهم میکنه، ولی شهید ثانی که مربوط همین دوره میشه دیگه. شیعیان هم تذلیل میکنن، حکومت حلبی که دست شیعیان بود و قدرت حلبی که دست شیعیان بود و از دست شیعیان میگیرن. علوی ها رو اجازه ارتباط علمای شیعه با علوی ها رو دیگه نمیدن، میگن همون کاری که ما تو ایران داشتیم میکردیم داشتیم با کل علوی ها میکردیم، اینا هم داشتن شیعه میشدن. آخه دعوا را نمینداختیم، دعوا را نمینداختیم، مذهب تشیع الان تبدیل به قدرت مذهب شماره یک عثمانی شده بود و شام. یک، دو، کمر جهان اسلام شکسته نمیشد. دعوای عثمانی صفوی دیگه، جنگی که ما کردیم شکست هم خوردیم اتفاقا. علما جبل عامر مخالف شرقبای پدری شرقبای همینا مخالف جنگ هم. واقعا کرکی اینا مخالف جنگ هم. جنگ عثمانی صفوی بله در مورد جنگ با پرتغالیا موافقن، ولی شما توی این جنگ با اینا غیر از یه عالمی به اسم رئیس علی دلواری کسی پای کار نیست. بعدش هم که به جنگ روسیه میرسه، اینا که اینا به جایی که به عثمانی میرسه شاهن پادشاهن، جایی که به جنگ روسیه میرسه اینا پای کار نیستن. بعد سید محمد علی سید محمد مجاهد مثلا بیاد یه مجتهد دوباره بیاد که پای قصه اتفاق بیفته، آخرش هم پیش کس خوردی
بیشتر عثمانی
فرق کرده. یعنی
اصلا
قرار
کسی
هم یه کار میذاره بشه بیا عثمانی کلا قدرت دست کی بود؟ کلا قدرت اصلی که دست سلاجقه روم بود. ما تو یک جریانی که یه دفعه دارالارشادی که قطب معنوی جهان اسلام صوفی اون دوره بود سر بلند کرد، شما حساب کنید یه دفعه مرجعیت معنوی یک منطقه‌ای سر بلند بکنه بخواد حاکمیت جدید تشکیل بده، خوش کن بده حاکمیت جدید تشکیل بده. اول تو جدا شدی دیگه، تو به عنوان صفویه از توی اون یک حرکتی که داشت شکل میگیره خودتو جدا کرد، اشکال نداره، میگه آقا اون جدا منم جدا، ولی جنگ هایی که بین ایران و عثمانی پدید اومد مبدأش واقعا این بود. بعدش اون خب حساس دیگه، ولی اون مایل نیست. یعنی ما بخوایم معادله حل بکنیم، عثمانی به نه اصلا کلا مایل نبود به این تو این بعد درگیر بشه. عثمانی تمایلش به اینکه بره تو اروپا، اصلا ترک‌ها کلا از اون قدیم هم بودن، سلطهشون بر خیلی راحت میتونه سلطه پیدا کنه، ثروت و همه چی. این بر مسلمان کشیه، بعدش هم با عقبه خودش داره درگیر میشه، این بر ترکن، اون بر ترکن، اصلا کلا توجیه نمیتونه بکنه، اون بر جنگ با کفار. خیلی راحت میتونه توجیه کنه، خیلی راحت میتونه بره بجنگه، خیلی راحت میتونه حمایت عمومی اجتماعی مردم به دست بیاره، ثروت به دست بیاره، همه چی به دست بیاره. اصلا ما این نیستی مرد جنگ رو بزنیم. آها
صوفی
هم دیگه اون بزن. پس بنابراین توی اونجا که عثمانی داشت می جنگید، اتفاقا ما نباید وارد درگیر داشت می شدیم. ما مرد بودیم می رفتیم با پرتغالی ها می جنگیدیم تو جنوب، نرفتی به جنگی، رفتی باب ارتباط مسالمت آمیز با پرتغالی ها باز کردی. خب اومد اشغالش هم نه فقط از جنوب، آورد کجا؟ آورد شمال خلیج فارس هم گرفت، اومد تا گوشه، آمد بندر عباس تو گرفت، یواش یواش داشت میومد تا کرمان و تا اهواز و چیز دیگه برات نمیمونه. از اون برم که بلوچستان و این برای گرفته بود دیگه، چابهار دستش بود. بله صفوی آزاد نگردن، این همه انگلیسی ها اومدن صفوی، همه ادعایی در مورد شاه عباس میشن همه کشکه، دروغه. بندر عباس شاه عباس آزاد نگردن، بندر عباس رو توی توافقی با انگلیسی ها داشتن، انگلیسی ها آزاد کردن، آزاد هم نکردن، انگلیسی ها گرفتن به اسم شاه عباس. شاه عباس با توپ و فلان اینا رو توپ و کی بهش داد. واقعا پدیده مقاومت، پدیده رئیس علی دلواری رو من به عنوان حرکت مقاومت ملی قبول دارم، یه حرکت مؤمنانه، یک روحانی، یک مشترک. ولی پای قصه
شیخ عبدالحسین لاری بوده،
سر عبدالحسین لاری هم یا کنیم یه
اینا با هم چیز دارن. آره. اختلاف زمان دارن،
فکر کنم اختلاف زمانه. آره اون چیزی که من میدونم اختلاف زمانه الان
قبل از
آره
حالا جا در خود شما دارید میدنم که فوقه ها موقع
مخالف بودن با جایی
مخالف بودن، یعنی
در آخر
فتوا
دادن یه نداره، نه چون ما خودمون درگیر بودیم. یعنی الاغرب و فالاغرب، تو مکلفه به دفاع از سرزمین اسلامی همینجا، برو با پرتغالیا بشن. ولی صفوی جرأت مقابله نداره.
همه یا جا یعنی با اون یه دونه ملاک
شد مثلا فتوا صحیح نباشه. حداقلش من میخوام بگم درگیر شدن با عثمانی قبل از درگیر شدن با پرتغالیا تو جنوب، این رو فتوا ندادن علما اون دوره. حالا میریم مثال های جهاد اون دوره رو میخونیم.
خب مثلا اونجا سرزمین اسلامی که الان حاکمیتش مثلا ظالمه،
آره
اون رو تربیتش کردن تربیت ظلم
واقعا چه مهمی
روی داره.
شما میگن که قوانین جهاد داره تخصیص میزنه همه اینا رو، حتی ولایتو جهاد بر قوانین دفاع بواسطه قوانین دفاع داره میگه اصلا کلا دارالاسلام نباید بیفته دست کفار. خب اینجا
با عدلی که متعارض
مثل چی؟
که
نباید بذاری ظالم حاکم بشه دیگه. من میگم مثلا کلا بحث فتنه و دفاع این حل شده، یعنی و بحث حکومت ظلمه، ظلمه اگر هم حاکم بودن بحث دفاع اصلا کلا اینا جزء بحث متسالمون علیه، یعنی این بحث فقهیشو کردن تمام شده رفته، که اگر حاکم جائری بود اما سرحدات شما توسط کفار چی میشد؟ تهدید میشد، شما مکلف به دفاعی.
من
عرضم
میگه چرا خود
فقها عمل نکردم؟ عمل کردم، شما فقها های سنی رو دارید که عمل کردم به این فقها عمل کردم، رئیس علی دلواری شعر چشکا داره میکنه و دفاع میکنه دیگه،
رئیس علی داره از واقعا ظلمه میدونه
صفحه بیاره قبول ندارم. همه فقهای شیعه‌ای که اومدن توی صفوی توی ایران میگن نقد دارن به نوع تصرفات اینا، ولی تا میرسه به زمان شاه طهماسب، زمان شاه طهماسب به ایشون میده، تازه با همه حرفا معاقی کرده که میدونه که قدرت دست به خودش چقدر اختلاف دیگه، معاقی سرگیر اصلا قبول هم نمی کنه، میگه برو اینجا رو بازی میکنه، معاقی کرده که میگه همه قدم بتونی اینو بیاری زیر بریز خودت بسته راضی باش. ولی قبول نداره تصرفات خارج نامه شروعشو و نقد میکنه.
این نامه جواب نداره
کدوم؟
نصب میکنه تماس رو ما به عنوان نائب امام زمان.
آره
اختیار کلاهداری ایشان را
ولی در حوزه همون امورات مشروعه یعنی خلاف شرع مرتکب بشه من قبول نمی‌کنم امضا نمی‌کنم دیگه کار خلاف شرع. بله مجبوری چیکار کنی تو الان سوال اینه
مجبوری که دیگه داره عمل می‌کنه که اینجوری
بله ولی جای خلافم می‌کنه جلوش باید وایسی در حد توانه
حاکم جور نه
قبلش چرا قبلش همونطوریه قبلش اساسا تصرف خیلی تصرف
شاه اسماعیل میاد
مذهب
شیعه رو
مذهب
رضوی
اعلام میکنه خدمت داره میکنه ولی
برای خواهر جذابیت جدی شد
نه خدمت داره میکنه یعنی از یک جهت اینو شما حاکم عدل میدونی از یک طرف حاکم جور میدونی اون جایی که داره کار حق رو میبره جلو حاکم عدل
اون جایی اصلا خوب نیست جایی که فقها به سرنداد مسلم تجمیه شده دارن
جان حمله آمریکا به کویت و به عراق
خب
حضرت آقا رسمان جامعه
چون
که
ما اصلا
گفتم جنگ
دو تا کرکس به مراد نه آقا اون حرف دو تا حرف آقا داشت اتفاقا دقیقاً اتفاقا به بهترین مصداق شما اشاره کردید جنگ آمریکا و عراق بود
اونجا ما چی میگم اون
حمله اول حمله اول ادعی رفتن از تو مجلس سوم گفتن که چی طبق احکام شرعیه اسلامی آره مثال فقهی هم داشتن مثال فقهیشون چی بود؟ خب چی؟ امیر المومنی چی کار کرد؟ به معرفت با این که شما سر قصه نویره خالد بن ولید معتقد دیگه باید چه اتفاق برش بیفته؟ و گردنشون رو میزدن چون رفته بود زنای محسنه کرده بود خالد بن ولید زن مالک بن نویره رفت بهش تجاوز کرد در این حالی که مالک ابن نویره رفتن دیدن داره نماز بخونه ابو بکر هم گفتش اگه دیدین رفتین دیدین داره نماز بخونه نکشینشون بعد ابو بکر نکرده بعدش که برمیگشن عمر گفت آقا عمر سه فایسته بود گفت گردنش باید بزنی این آدم باید شل رنج باید بشه بعد دیگه ابو بکر مجبور بود کنار بیاد چون میدونه سازلو پوزدوره بخواد در دعوا را بندازه نمیتونه حریف بشه. خب اینا گفتن آه چطور سر دعواهای بعدی که خالد بن ولید رهبر سپاه بود با جنگ با ایرانیا بود چطور امیر امام حسن امام حسن رفتن به حمایت شیعیان هم رفتن کمک تو جنگ با کفار اینجا من میدم. خب اینجا یه اتفاق نظری آقا و امام آقا و آقای هاشمی داشتن یه اختلاف نظری هم داشتن اتفاق نظر آقا و آقای هاشمی ما با کل توانمون وارد این درگیری نمیشیم. ما با کل توان چون اونا پیشنهادشون بود که ما درگیر جنگ این جنگ به طور مستقیم بشیم.
به نفع
کویت
ضد عراق
به نفع نه کویت که بله آمریکا اومد به دفاع از کویت حمله کرد به صدام
سازمان
کویت رو
تصرف کرد
اونها اخوانیا و طیفای اسلامگرا اومدن ایران گفتن الان وقتشه که شما به نفع صدام وارد عمل بشید. نکته جالب هم اینه که صدام این اواخر رابطش با اخوانیا و اسلامگرا چیکار کرد؟ حل کرد. یک کم ایشان تو موشک هم زد به اسرائیل.
مرزاش
آره دیگه یعنی صدام بعد از اینکه جنگ ایران عراق تموم شد سعی کرد یه مقداری چهره خودشو بازسازی بکنه تو جهان اسلام و هم ادعای لذا الان رحمت الله علیه میگن سنی ها در مورد صدام تاثیر مثبت دارن چون آخرین رفتارهای صدام رفتارهای اسلامگرایانه بود ضد اسرائیلی بود یعنی سعی کرد بازسازی بکنه بالاخره اون اتفاقات چهره بدی که داشته ولی چراغ سبز آمریکا رفت حمله کرد به کویت. آمریکا هم دنبال همین بود که در شر صدامی که الان پروژهش دیگه عوض شده صدام چون دید که با ایران که دیگه نمیتونه
اصلا فروپاشی شورای اتفاق افتاد و اینا خواستن میان خیبر مستقر شن یه بهونه
پیدا آره. کردن نیا کنید قصه نه دو طرف داشت خواسته یه طرف قصه خود عراق بود که صدام داشت تبدیل به پروژه ای میشد صدام داشت پروژه ای میشد که میخواست محبوبیت و مرکزیت که تو جهان پرچم جهان عراق دست صدام یعنی بعد از پرچمی دست جمال عبدالناصر بود، این پرچم افتاده بود دست سلطان، شده بود خالد ابن ولید جهان، خودش اسم خودش هم بود خالد ابن ولید دیگه. جهان هم عربا، اون ناصرانیسم عرب پشتش بودن، هم اسلامگیره ها هم بعدش اومدن. خب آمریکا حمله کرده، شما موافقی با حمله آمریکا یا مخالفی؟
این رو به
لازم کردی حمله کفار و سرعتات مصرح. آفرین. آقای هاشمی رفت شروع کرد به ارتباط گرفتن با چین؟ با بوش، بوش پدر. حتی یه نامه تشکرم فرستاد بوش پدر برای آقای هاشمی. توی اون اتفاقات، حالا که پدر همین مقتدا هم اونجا انتفاضه شد و انتفاضه شعبانی، و تو دوره بعدی دوره این قصه ادامه پیدا کرد دیگه، حمله اول بود، حمله دوم هم بود و انتفاضه شعبانی اش اتفاق افتاد و همینا به شهادت رسوندن و قصه ادامه پیدا کرد. و حمله آمریکا به کویت دارم میگم، بعدش حمله دوم
بعد میارن از کویت، این انتفاضه شعبانی رخ میده و آقای خویی که دخالت
کرد شرایط رو مصاحبه میبینم
برای ما میگوشن
جنبندی اینه، صدام که ضعیف شده، قدرت جهانی هم که الان میخوان اینو بزنن، پس بسم الله ما بریم. اینا اومدن، این قتل عام شدید شد دیگه، همه رو زدم کشتن صدام.
من خودم هم سکر دادا دیوتان
جام پس فقهای نجف هم اونجا
سکوت کرده.
نه از اون هم پیست از صدام که هیچ شما فتنه هم کردن.
برای چی؟
یعنی میگه
پشتشان خالی کردم. نه علمای نجف که ساکت، از هم آقای خویی ساکت، نه به نفع صدام نه به ضرر صدام، نه هیچ کار، سکوت. چرا؟ چون میگه آقا ما الان به نفع صدام که قطعا نمی، به ضرر صدام هم بریم میزنیم میکشم. این کی بود که عملیات شروع کرد؟ پدر مقتدا بود، که پدر مقتدا فهم کرد که الان که این همه طرفدار که داریم ما میریم جلو، احتمالا میتونیم آمریکایی هم به نفعشونه که ما بریم جلو دیگه، معادله اینجوری براشون حل شده بود، آمریکا هم که به نفعشونه ما بریم دیگه، لذا احتمالاً نامردی نکنن که نامردی کرده. خب آره ایران یک مقدار این قصه ادعا پیدا کنه، ایران هم وارد قصه میشه، چون اون موقع رابطه اینا با ایران، حالا ایران چه واسه این مثلا چه ارتباطی داشت؟ آقای هاشمی داره اینو بهانه میکنه برای اینکه یه ارتباط مثبتی با آمریکایی‌ها برقرار بکنه، دقیقاً همون عین همون ارتباط مثبتی که صفوی داشت با اول از آن پرتغالی ها آمدن اشغالش کردن، انگلیسی ها آمدن اشغالش کردن. یعنی این همه تجربه تو تاریخ تو داری، باز دوباره داری همون کارها رو میکنی.
ایران با سیاست آمدن
هاشمی خیانت
کرد. حالا
آقای باشی من معادله کامل نگفتم. آقا چیکار کرد؟ آقا کلیت تو این دسته گفتش که آقا ما مستقیما وارد این جنگ نمیشه. خب فتنه است. اون برای که صدام اصلا قبولش نداریم، این برای که ما به نفع صدام وارد این جنگ نمیشیم. اما از هر حرکت مردمی که مقابله بکنن با آمریکا، خب نمایت میکنن. آره الان توضیح میدن چرا. چون شما یه وقت هستش به نفع، یعنی دارید توی یه جنگی که میدونید آخرش این ظالم خب که بخواد حریف بشه اولین کسی که میکشه توه، تو میگی من مقابل این اشغالگر میستم، اما مستقلن تو جبهه اون من جبهه جداگانه خودم رو شروع میکنم.
اصلی این وزنکشی بین تقویت
نه به عبارت دیگه
سرزمین موضوعیت.
چرا سرزمین؟ اتفاقا سرزمین موضوعیت داشت که شما گفتی آقا
سرزمینی که یک بار توسط مسلمین فتح شده، الان شما وارد یه درگیری بشی که باعث تقویت جور باطل ظلم بشه چه وجهی داره؟
اشکال نداره اگر این جور و ظالم و باطل خب با اون مقابله تو همراهت میشه، دو قدم دیگه میبرد جلو و و و هزار تا معادله راهبردی باید حل بکنی تا بتونی بفهمی الان بهترین گزینه این مثلا چیه. اما شما یه گزاره کلی داری، گزاره کلی چیه؟ نباید به آمریکا اجازه بدی اینجا مستقر بشه. واقعا آقا صفر پایسته دو کنی آقای هاشم، نباید اجازه بدی امریکا توی منطقه خلیج فارس چی بشه؟ مستقر بشه. ولذا آقا میگفت هر کسی که رفت خطبه نماز جمعه سریع آها اجازه نباید بدی که کافر، آره اجازه نه اصلا کلا همه قوانین دفاعی همه احکام شرعی که این دفاع میگه فقط نفی سبیل نیست، مسئله دفاع یک دلیل که نداره.
نه نه. چون الان یه مسئله هست که آیا راهبردی بلند مدت به مسئله یعنی راهبردی طوره؟
نه. قانون
مطالعه کرد که با دوران جدید عالمه ما داریم اینجا که جهان تک قطبی رو تثبیت کنیم.
ببینید آقا من مادر اصلا کلا حرف آمریکا که معلومه پروژه آمریکا هم مشخصه. من سوالم اینه آقا آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه داره چی کار میکنه؟
آقا داره برای پروژه مقابل
حالا بایستی یک آمریکاییه خب یه حکم شرعی کلی شما داری اجازه نباید بدی به کافر سرزمین اسلامی چی؟ اشغال بشه اشغال کنه. خب یه مسئله دیگه هم تو داری طرف ثابت یه صدامیه که خونریز جنایتکاره و واقعا مزدور خود ایناست. خب این یعنی هم این ورش کسافته اون ورش هم یه وقت هستش اون ورش خالد ابن ولید وصل به حاکمیت اسلامی ولی یه وقت از یه آدمی که خودش یه جاسوس سازمان سیا بوده فرستادش سازمان سیا که حسن البکر رو بره بزنه ترور کنه ولی الان داره خود این جاسوس مقابل خود اینا. برای ما واضح بود که این آدم خود جاسوس سازمان سیاست و وابسته است به خود این اجنبی. برای عربا واضح نبود که برای اونا واضح بود. برای اسلامگرای سنی واضح نبود برای ما که واضح بود ما که وسط ماجرا بودیم. ما گفتیم آقا ما باید یک جریان دفاعی مستقل پدید بیاریم. ما وارد بازی نمیشیم که دفاع ما
بشه برای
اونا. به نفع اون ما یه دفاع مجزایی میکنیم و اتفاقا حالا ببین اگه پروژه آقای هاشمی پیش میرفت آقای هاشمی دنبال این بود با آمریکا یا ببنده تو این نظم نوین جهانی ما با آمریکا مشکلاتمون رو بریم حل بکنیم حرفش هم این بود مذاکره مستقیم با آمریکا بکنیم قصه سرمانشی رو هم بیخیال شیم با اروپایی هم مذاکرات انتقادیمون شروع بکنیم. بوش هم که یه نامه خوب نوشت آقای حکیم و این معاونین معارضین عراقی رو ببریم با آمریکا بشینن با هم دیگه توافق بکنن ولی با آقای صدر و اون جریان انقلابی داخل عراق همکاری نمیکنه. آقا کاملا برعکس هم با جریان صدر همکاری کرد هم گفت هر کسی که مقاومت بکنه توی عراق شهیده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که القاعده که اون موقع اصلا اصل عملیات القاعده از کجا شروع شد؟ دقیقاً از اینجا شروع شد. القاعده اولین عملیاتش تو عراق بود.
ضد
آمریکا. چرا از عربستان هم شروع شد؟ چرا دعوا اینا تو عربستان بود که تو که شدی پرچمدار اسلام تو که رفتی کنفرانس سران کشورهای اسلامی رو در مقابل کنفرانس عرب را انداختی که بگی اسلام دارالاسلام فلان اینا بیا کافر الان اومد چرا پایگاهاتو دادی چرا آمریکا رو براشو باز کردی بیاد اینجا حمله کنه بن لادن و غیره و غیره اومدن ریختن بیرون از مصر هم که ایمان الزواهری و غیره و غیره اینا به هم دیگه دست دادن رفتن تو عراق شروع کردن به عملیات کردن ضد آمریکایی‌ها. آقا چی داره میگه؟
آقا فهمیدم اونایی که جلوی آمریکا بیستن
گفتن هر کی حتی همین القاعده ای‌ها. لذا آقای هاشمی ناراحت میشه میگه آقای خامنه‌ای شما از اون برم بچهای سپاه آماده کردی که هر کدوم از این بدریا خود مرتبط بودن با کیان؟ بدریا مرتبط بودن از یک طرف با حکیمیان. حکیم یعنی حکیم عامل علل اطلاق نبود مجلس اعلای شیعیان عراق بود که هم حکیم توش بود هم آقای چیز شاهرودی ولی آقای حکیم یواش یواش تونست آقای شاهرودی رو حذفش کنه. بدر بازی نظامی اینا بود ولی دست سپاه هم بود دیگه. آقا میگه آقا بدریا رو هر کدومشون میگه آمدن بفرستین تو عراق برن با آمریکایی‌ها درگیر بشن. آقا واقعا صرف فایستاده رو دفاع سرزمین اسلامی و بر اساس همین داره حمایت بمونه از جیش المهدی همین مقتدا. چرا مقتدا آقا رو دوست داره؟ یعنی هر کارم آقا بکنه آخرش میگه که این من مخالفم با استراتژی. یعنی میبینی استراتژی آقا رو قبول نداره ولی میدونه آقا بینی و بین الله مخواد مقابل آمریکا وایسته. درسته؟ بدری هم یاد داشون اومدن آقا وایستاد. آقای هاشمی خودش تو خاطراتش میگه آقا رفت سخنرانی کرد فردا شب رفتن در بیت همون شبش شب میره بیت. چی یعنی چی این صحبتی که شما کردی؟ این میدونی یعنی چی تبعاتش؟ تبعات این حرف شما اینه که ما متهم به تروریسم میشیم متهم به حمایت از القاعده میشیم. القاعده الان خودانه تو خطبه نماز جمعه است اولین بحث اولین جایی که آقا علنا میگه قبلا پنهانی با بچهای سپاه بدر و غیره و غیره ارتباطات چجوری میگیره که تو مقاومت بشه بعدن علنی موضع گیری میکنه. دقیقا همون زمانی هم هستش که داره بوش نامه نوشته با آقای هاشمی که خدا خیر بده دستت در نکنه چون قبلش آقای هاشمی واسطه‌ای برای گفتگوی با صدام یه چند تا پیغام پسخون میره از سمت ایران به سمت صدام و از سمت آمریکایی‌ها به سمت آقای هاشمی.
اونجا
آقای
رسما اعلام
می‌کنه
که
ما
حمایت می‌کنیم.
سست میگه آقا هر کسی که این جمله رو میگه. میگه هر کی که توی باید مقابل اشغالگری وایستاد آمریکا حق نداره. زیر همون قاعده که کفار حق ندارن بیان تو سرزمین اسلام، حق نداره بیاد تو سرزمین اسلام. درسته ما با صدام مشکل داریم. بعد فضای من یادمه فضای اون میکشه خیلی از این طرف میگفتش که مثلا آقای خامنه‌ای که وایساد جلوی اینا باز دوباره الان چرا داره اینجوری حرف میزنه. یکی از مشکلات کشور اون موقع این بود، یه طرف آقای هاشمی، یه طرف اصلاح طلبان که خط امامی بودن الان دارن یه حرف دیگه، یه طرف آقای خامنه‌ای کسی نمیفهمه داره بنده خدا چیکار میکنه. الان ما حالا داریم میفهمیم که اگه اون مقاومت تو اون موقع مقابل آمریکایی‌ها نبود، الان تو بازی مجزایی از بازی آمریکایی‌ها تو عراق بودی یا نه؟ نبودی. الان زیر آمریکایی‌ها باید تنفس می‌کردی. همون طور که ما تو افغانستان ضرر کردیم. تو افغانستان بازی ما چطوری بود؟ تو افغانستان ما اومدیم. ببینید من می‌خوام بگم نتیجه مقاومت مستقل ما در مقابل آمریکایی‌ها شد میزان نفوذ بالای امروز ما توی عراق. این نتیجه چی بود؟ نتیجه همون روایتی که همین الان جلسات قبل از امیرالمومنین خوندیم. درسته؟ توی عراق ما پرچم رو بالا گرفتیم، ما پیروز شدیم. الان هم همه میدونن. درسته که تحت اشغال آمریکایی است، اما به خاطر استراتژی درست حضرت آقا ما الان توی عراق مقاومت مستقل کردیم و قدرت مستقلی. نه اینی که من میگم تصریح به این داره، نمیدونم اون پیدا کردیم
اون رو پیدا کردیم، ولی یه رو تفصیلی قشنگ رو توضیح میده که اصلا میگه این صدام ضد اسلام داره از عمل کنه. اگر همین الان بتونه با اونا توافق کنه برای این نظام اسلام تهدید نمی کنه.
لازم اون نرفت تو جبهه. یا کن یه وقت هست میگم خالد ابن ولید این آقا معتقده که اصلا این خالد ابن ولید هم نیست. اما بیا سر قصه افغانستان. تو قصه افغانستان. چه معلم؟ چطور اون بنده؟ چطور
متفاوته؟
یکی
در واقع عدم تصرف بلاد مسلمین
از کفار، مقاومت در مقابل تصرف مسلمین، تصرف کفار سرزمین مسلمین.
یه عنوان
دوم
که
جبهه‌گیری
از
تبعیض زدم است. درسته؟ بله بله.
این اونجا یه بحث برات بشه، احتمال داره اصلا عنوان اول اوت کنه به عنوان دوم. یعنی ما یه عنوان رئیسی داریم نام عنوان دومه که
زلمه؟
بله
جویه سر زلمه است. خب فعلا میتونیم اصلاح ظلم. بله ولی ما ظلم رو لذا ولی ظلم معمول به تشکیه
سرزمین یا جا خیلی موضوعیت
چرا؟ ظلم معمول به تشکیه، یک ظلمی هست که کفره، یک ظلمی هستش که نفاقه، یک ظلمی هستش که فسقه. اینا خیلی با هم فهمم بفهم. کفر ما به هیچ وجه، کفر رو یک مسئله که ما به هیچ وجه باش کنار نمیاریم. ظلم عظیم، این احکام شرعی این ظلم عظیم فرق میکنن. این یه حکم شرعی داره، نفاق یه حکم شرعی داره، فسق یه حکم شرعی دیگه داره. خیلی از ظلم فاسق هم مثل کی؟ مثل شاه اسماعیل و غیره و غیره، اینا فاسق هم. بخش خوبی از اینا نفاق دارن، یعنی کافر هم اگه هست نشون نمیده. بعضی از اینا کافر هم هستن. صدام جز نفاق منافقینه، یعنی میگه اصلا هیچ اعتقادی به اسلام نداره این نام هستن. درسته؟ بعضی از اینا کافر هم واقعا خودش کافر، علنه کافر. ما احکامی در مورد این داریم، با این داریم، با این داریم، یکی نیست.
این درست باشه. حالا این یه بحث شده، اینم خودش بحثی ها. مثلا بعدش از اون سر سرزمین این بحث درسته بوده شده نمیده
زمینه
که خود زمین رو ما واقعا تو ادله تقیقی هست میکنیم، میتونیم به در واقع ملاک بودنش برسیم.
آره که واضحه، همه ادله فقهی است. من میخوام بگم تعدیل شما نیاز خیلی نیست.
سرزمین رو
دار، این کلمه دار، نه فقط کلمه دار، اصلا کلا احکام میخونه. من الان هم اولین حکم ما الان کتاب الجهاد میخونم، میگه اگر رفت سرزمین اسلامی اصلا کلا همه ارزه ارز کلمه
عد
و
دار
رو بین تو روایت معروف ساکنی نشه.
نه آقا
این چه روشنه. نه شاید مساکن مسلمان نباشه، ولی جزئیات تو رفتی حاکم شدی.
روایت که
یعنی اگه
این
عرض قرارش فاصله بشه
این به
دوره
که ایده آدمی اونجا هستن،
یه آدمی منابع داره، خود زمین داره، میخواد مانع از این بشه. زمین منابع داره، فقط آدم
اصلا کلا دعوا سر همینه.
برای سیلوک
نیست. چرا؟ نهادشون
نیست.
یا کنید.
نهادشون
نیست. یه این شک نیست. ولی شما سلطه و سرزمین میخوای کجا؟ یعنی از نظر راه بودی زمین هدف نهایی اونه، هدف نهایی اونه. اما من دیروز یادم این بحث رو با دوستان داشتم، یه وقت از شما میگم من میخوام مردم هدایت کنم. خب مردم میخوای هدایت کنی به برو شروع کن به دعوت کردن. چرا میخوای با شمشیر
جزیره خالی از سکنه است؟ شرط اولش اینه وقتی بیاد اصلا زمین میخوام میام سفر مطلوب. ولی بحث دفاع سرزمین که توسط مسلمین فتح شده که خودش به خودی خود، حالا سوال ها خودش به خودی خود مطلوبیت
بیاید در واقعه بخون من فهم هم جلسه
یا رجوع مطلوبیتش به اینه که داره تقویت ظلمه میکنه یا نه
تقویت ظلمه اصلا کلا زمین از حیث حاکمش بگیه حاکمیت در این زمین. خب اگر حاکمیت این زمین رو یه بار مسلمان ها به دست آوردن مفرد دست فاسد مثلا دست منافق و افتاد دست کفار میگی دست کافر بیفته این دیگه اصلا ولایت رو نمیدونم مرد و جیش و این حرفا دیگه نمیخواد. دست آدم ظالمی که کافر افتاد یه سرزمینی قبلا فرض کردی دست کفار گرفتی اینجا دیگه نمیخواد.
شما جا خواهی که یعنی فهمتون از که توی منازعه بین کافر و فاسق ما طرف فاسق رو میگیریم
ما طرف کسی رو نمیگیریم. در مبارزه ما با کافر مقدمه بر مبارزه ما با فاسق هم در شکل نیست. اما اینجا این دعواهای این قاعده کلی ها ولی از راه بردی چه بسا شما به این نشه تو این وضعیت قانونی من اول باید تکلیف این فاسق رو معلوم کنم. و نقطه اصلی دقیقا همین هاست. من میگم آقا این احکامی که ما داریم توش قواعد استراتژیک نیست، لذا نمیتونه تکلیف ما رو الان معلوم کنه که الان من برم با صدام بجنگم یا الان برم با آمریکایی‌ها بجنگم. یا اصلا یه مدل دیگه هم وجود داره که من با صدام هم نیستم ضد آمریکا، یه جور دیگه باید بجنگم. آقا از کجا میفهمه نباید نه با این نه با اون یه مدل دیگه بجنگ و امروز به پیروزیش رسیدیم. عکس همین رو من بزنم قصه افغانستان هم بگم و تمام کنم. تو افغانستان چه اتفاق افتاد؟ تو قصه تو افغانستان شد زمان آقای خاتمی خلاف زمان آقای هاشمی. آقای هاشمی خب اون موقع تفاوتش میدونی زمان آقای خاتمی چه بود رفقا با زمان آقای هاشمی؟ که آقا زمان آقای هاشمی تونست توی عراق یک پروژه مستقل مجاهدانه ببره جلو، ولی توی افغانستان نتونست.
افغانستان به شدت نفرت میگیست.
چی؟ دقیقاً توی عراق هم به شدت نفرت زده صدام بود و آمریکا داشت منجی میشد، به عنوان یه منجی اومد. دقیقاً همینطور همین اتفاق تو افغانستان افتاد. نه صحنه تو افغانستان به خاطر یه چیز دیگه پیچیده شد. الان این که بگی سیاستمدارای ما رفتن از همین آقای ظریف تو مذاکرات ما با چیز بود، همین آقای خرازی که الان شورای عالی روابط خارجیه ایشون رفتن توی آره ایشون هماهنگی کردن رفتن با آمریکایی‌ها که آقا بیان بزنین زمان از روزگار این چیز بعد در بیاریم طالبان در بیاریم. بعد خانم مادلن رایت بکنم، مادلن رایت بود یا همین بود دیگه، مادلن رایت بکنم نه خانم دیگه نگه همین چیز هم آلبرایت بود میگه من رفتم که برم آقای خرازی رو ببینم. رفتم تو جلسه نمی که یه آدم میگه این قیافاشون به خرازی نمیخوره با همین ظریف میکنه شما میکنم به مذاکره کردن مذاکره میکنم و شروع میکنم دیگه میرن جلو. نکته اصلی اون موقع سپاه جنبندیش متاسفانه بخش خوبی بدن این رای داده بودم به سید محمد خاتمی دیگه همراه نبود. سپاه آماده بودش که بجنگه با طالبان، فضای افکار عمومی کشور کاملا جنگ با طالبان بود، اصلا نمیشد جوری جمعش کرد. اون فضای آرمانگرایی اون اول زمان آقای هاشمی کاملا دیگه با حاکمیت آقای هاشمی جمع شده بود.
شما
طالبان رو
جدو
کدومی کردی؟ آها نه حمله آمریکا به
طالبان مثال
کدوم
از این
ها سشون طالبان مثال منفست اصلا کلن ما اینا رو که چیز که نمیدونیم مومن که نمیدونیم. خب اینا که مومن نبودن اینا با اینا صرف پای ایمان به معنی شیعیش والا صدو بودن دیگه زلمه هم دیگه به اون تعبیر فقهی من دارم کاملا فقهی بررسی میکنم ها. توی فضای فقهی ما حاکمیت غیر مؤمن که دست اهل بیت نباشه، تابع ولایت فقیه نباشه، حاکمیت ظلمه دیگه. ولو اینکه عمر باشه، تفاوت عمر با خالد بن ولید خیلی زیاده، من قبول دارم. تفاوت طالبانم با عرض منظرتون یک کسی مثل خالد بن ولید زیاده، طالبان یه چیزی مثل عمر.
اینجا من خیلی
تفاوت بینید. بله این چکی نیست. چون میگه با اوکه تجربه، با این لا تجربه چطوری اونجا با القاعده بسدی؟ اینجا القاعده پشت طالبان هم. ما اینجا هم اگر واقعا مجال پیدا میکرد آقا، چون ما بردیم، ما اینجا هم اونجا سپاه بدر رو داشتیم، اینجا سپاه انصار رو داشتیم دیگه، افغانی ها رو داشتیم آموزش میدادیم، همه این مجاهدین افغانی توی ایران آموزش دیده بودن، همه جریانشون دفتر داشتن تو ایران، ولی ما جمعشون کردیم، مجاهدین و لوی جگر رو کردن مقابل چی؟ مقابل طالبان به نفع آمریکا، و جاده رو صاف کردیم برای اومدن حامد کرزایی، گزینه آمریکایی. الان تو افغانستان چیزی دستمونه؟ هیچ. بازی مستقلشون نکردی، خسارت دنیا و الاخره، هیچ چی دستمون نیست، چون رفتی تو مذاکره با آمریکا، ضمانت داری، همه دار و نداره تو داری دست آمریکایی‌ها. موسویان و یه جلسه من باهاش صحبت می‌کردم، میگفتش که من یه نکته رو گفتم، گفت آقا الان اصلا جواد در وقت میره پیش آقا اولین حرفی که میزنه بهش اینه که اون گندی که شما سر قصه افغانستان زدین اول به این جمع بکنیم، بعد بیاین در مورد منطقه حرف بزنیم با من. جواد ظریف میگه هر وقت ما بحث منطقه رو جواد میره با جواد در منظورش ظریف میره با آقا مطرح میکنه، آقا میگه اول گندی که سر قصه افغانستان زدی رو اینجا هم کنیم، میگه همه چه قصه افغانستان رو میزنه تو سرمون، با آدم بزنه تو سرتون. کدوم برنده رو شدیم؟ معلوم آقا اونجا که تو بازی مستقل خود ضد کفار صفر نگه داری، الان طالبان برنده شد، چرا؟ تو وایستاد مقابل کافر و اشغال کشور. ما کافر هم موقع ما چرا؟ واقعا ما زمان حضرت امام صفر وایستاد. چرا ما مجاهدین رو توی علارغم این که ما توی جنگ با صدام هم پشت سرش کی بود؟ آمریکا بود. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم از مجاهدین توی افغانستان چه اتفاق می افتاد؟ ما توی عراق حداقل این بود که شوروی پشتیبانی نمی کرد. ما صفر رفتیم، همه مجاهدین رو ما آموزش دادیم، تدریبشون کردیم. پاکستان مؤخراً وارد این قصه شد با چراغ سبز آمریکا، با هدایت و پول عربستان طالبان رو درست کرد، حکمتیار رو رفت خرید، بعد بقیه ماجرا رو پیش برد. وگرنه ما بودیم که مجاهدین افغانی رو ساپورت و حمایت و تجهیز میکردیم و تدریب میکردیم و آموزش میدادیم همزمان. یعنی شما عامل اصلی شکست شوروی در افغانستان ما بودیم، نه پاکستان و عربستان و آمریکا.
روسیه و آذربایجان درگیر بشن،
مسئله اصلی سر اینه. شما
اصلا نه عنوان کفر مونده کار میکنه، نه عنوان فسق
مونده
کار میکنه.
نکته اصلی یا کنید، ما الان بحث اصلی که اول جلسه مطرح کردیم، جلسات اول مطرح کردیم، این بودش که ما اگر با عینک استراتژیک داریم سراغ حل کردن مسائل این کتاب جهاد، طبیعتا عناوینی نداریم که باهاش بتونیم چارچوب راهبرد استراتژیکمون رو باهاش بسنجیم. من فهمم شما قبول دارم، اما بذارین اماش هم بگم، اما قواعد کلی که داریم اینجا محکم، یعنی ما یه قاعده کلی دفاع داریم هر طور شده. حالا نمیگم همین الان برو صلات و بردار، ولی هر طور شده نباید بذاری کافر به سرزمین اسلامی مسلط بشه.
جا علت اینی که ما
عناوینم
خوب نداریم
این که
اون قواعد کلی
نمونم قطع نیست. من فهم میکنم مشکل همچنان که ابزارهای مفهومیه که اضافه بشه به اون قواعد کلی، چون ابزارهای مفهومی جدیدی پدید آوردن، اون قواعد حجم زیادی از قواعد دیگه میاد کنارشون میپوشونه و پر میکنه.
مقصود خود روایات هم نیست،
ولی این قواعد کلی با همین کلیتی که تا همینجا داشته خوب بخش خوبی از چارچوب راهبردی استراتژیک ما رو چک داد. من نمیخوام کامل بپذیرم که اینا میتونن الان تکلیف ما رو از راهبردی توی سیاست خارجی مون معلوم بکنه، ولی معتقدم که همینها به همین حدی که بوده بخش خوبی از قواعد رفتاری ما رو مشخص کنه، حداقل معلوم کنه اون رفتار آقای هاشمی مبرر نداره، رفتار آقا رو میتونه توجیه بکنه. ولی شما میتونید از بپرسید خب آقای خامنه‌ای چرا با اصطلاح کاملا به شکل منظم وارد درگیری با آمریکا نشدید، به این مدل خاص فقط رفتی؟ آقا میگه من کنار این 10 تا قاعده دیگه هم دارم، اینا که دستم بسته، لذات از خروجی این چند تا محددات شرعیه میشه این مدل خاص ورود توی عراق.
یه مثال واضح
بزنم،
الان سر داستان روسیه و اوکراین ما هر چه تحلیلی شنیدیم بعد، یعنی این غلط از آبدن اومد توضیح مذکر موجه آقا دیدار اخیری که آقا پوتین داشت
سه بسته دیگه
رسمن داره تایید میکنه و نمایت داره
آفاید
آقا این کار خوبی
گرده
جا؟
آقا
این کار خوبی گرده نمیدن
آره دیگه
آقا این کار خوبی گرده نمیدن آقا این
آها مسئله اینه پروژه اصلی شما در حال حاضر پروژه اصلی شما از نظر شرعی توی منطقه خروج آمریکا از منطقه است و هر پروژه‌ای که مثلا کانادام به اوکراین هر پره پروژه‌ای که بتونه منو توی این مواجهه توی خروج آمریکا از منطقه، ولو اینکه شما میگین آقا الان این دو تا ظالم هم با هم دیگه مشغول شدن، ولو اینکه توی این مشغولیت این دو تا ظالمه به هم دیگه غلبت روم فی ادنى الارض هم من بعد غلبه هم سیغلبون، ولو این باشه اون چیزی که مهمه اینه پروژه ما در حال حاضر خروج اشغالگران امریکایی از منطقه است. غلبت
روم میگه اون که غلبت روم میشه تطبیق نمیکنه، بعدم
چه تطبیق بدن اون سیره
آقا تطبیق
نمیکنه چون نه بعد
از قشنگ اینجا
فبذلك فليفرح المؤمنون
خوشحال
نشدیم
که
داریم حمایت میکنیم. نه ما چه حمایتی کردیم؟ ما بیشتر از اینکه حمایت بکنیم حمایت داریم میگیریم و خوشحالیم از اینکه میتونیم این حمایت رو بگیریم. نه ما بیشتر از اینکه حمایت بکنیم داریم حمایت میگیریم. شما اگر الان اونا در مشغول جنگ نبودن شما میتونستی بری پهباد بهش بدی هواپیما بگیری، هواپیمایی که تو می‌خواستی بگیری 100 بار رفتی سراغش یه بارم بد نداره.
همین پهباد رو اوکراین میدی
آه؟
همین پهباد
اوکراین نه دیگه چرا چون ما اصلا نه 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 چرا نه ما توی این معادله میدونیم که هر چقدر که آمریکا تضعیف بشه حضورش هر چقدر ناتو تضعیف بشه ما تو منطقه سر فرصت پیدا میکنیم
با هم
ادبیات فقهی بابا ادبیات فقهی میگن یا کن قاعده اصلی اینه خروج امریکا از منطقه، امریکا با ناتو الان حاضره تو منطقه، یعنی پایگاه های امریکایی در کنارش چی هم؟ متحدان اروپایی اینا توی همین پایگاه هم. هر چقدر ناتو تضعیف بشه این پایگاه رو حتی میتونی اشغال کنی؟ چرا؟
حالا عنوان چه
چیه؟ شما آقا اگر که یه سرزمین یک آقا یه سر دارالاسلامه کافری اومده این رو تضعیف کرده شما برید تو عقبه این کفر تضعیف بکنی عقبه این کفر رو که راحت‌تر بتونی اخراجش کنی اصلا این کارو می‌کنی پیامبر اگر تو همه جنگ راست چرا عنوان بره میگن بابا هم پیامبر اگر تو همه جنگ‌هاش با کفار بخشی از عملیاتش تضعیف عقبه گوش کنید بخشی از عملیات پیامبر اگر با کفار تضعیف عقبه جنگ عقبه کفار بود تا بتونه عملیاتش رو ببره جلو اشکال نداره عقبه اون کافر با واسه کافر دیگه تضعیف میکنی تا بتونی جنگ رو ببری جلو.
حالا عرض من نیستش که ما نمیتونیم با یه سری از ادله و سیره توضیح بدیم، مثلا میگی از اون یه فقیه نشسته روی میزش چیزی الان نیست
آقا این حرف درست، اما میخوام بگم اگر شما یک قواعد کلی رو مخدوش نکنید
خب همون رو اصلا
قواعد کلی آقا قواعد قاعده اصلی دفاع همین حکم فتوایی که خوندیم درست هم هست، ولی این مقیداتی داره که مقیدات چه نداریم ما الان دو این
که این کار نکرده بیم
اصلا کلا مسئله ما نبوده که حکومت داشتیم که بخواییم دفاع بکنیم که ما بابا هم زور میذاریم جون مؤمنین رو حفظ می‌کردیم که یه وقتی پشت
داره آقا یه گرده از این بردی تهمی نمیشه مثلا اقای فتوایی ایران مثلا اون جهیه رساله امام مال قبل انقلاب زاره
خب بعد از بحثاشون بعد خب نیومده تا این حد مشکل اصلی اینه دیگه اکثر ماها مثل بحث بلالفقی مونه
این آقایون چی ستاتکول گفت با ایشون ما منظم جلسه داریم، گفت زن آقا گفت خوب آمدی؟
بله ایدو تو آبدی احمد آبدی
ایشون گفت خوب راه میدازه باره.
آره ایشون وارد مسئله میشه
ولی واقعیت اینو واقعا هم کار نکردیم، ادبیات نداریم بابا، ادبیات نداریم، وقتی نداریم نداریم، حد اکثرش ما ادبیات داریم که اگه اینجا رفتیم اینو زدیم اونو زدیم اینجا چیکار بکنیم، میگه احکام شرعی میگه اینجوری نزنیم، مثلا حق نداریم مثلا آبشون رو مسموم کنیم، تهش اینه، استراتژی نمیده آقا به ما، تا شما به صورت تاکتیکی میگه این تاکتیکو به این صورت اعمال کن، ما سوال استراتژیک دارم از فقه. اتفاقا من معتقدم فقه میتونه جواب بده چون ادله جواب میده. چرا؟ چون میگه ما کی گفته که من وقتی که با کافر میجنگم فقط اینجا میجنگم، عقبه کافر رو بتونی به واسه یک کافر دیگه تضعیف بکنی و دفاع تو بتونی ببری. چون قطعا این کارو کردن، اصلا کلا پیامبر اکرم همیشه این کارو میکرد. شما تا جایی ممکنه بعد عمل درمانی بکنی، تضعیف بکنی عقبه کفر.
چه این تعاملی که
نه، ولی بخش زیادش میاد روی زمین فقه، تبدیل به یک حکم شرعی میشه، تبدیل به یک فتوا میشه، این همه فتوایی که الان خوندیم یه فتوای دیگه میشه که آقا در صورتی که با کافر درگیر شدید آیا امکان این که همکاری بکنیم با یک کافر دیگه توی جنگیه، ولی این که افرادی کشته میشن از مظلومی توی اون قصه، ولی این منجر میشه به تضعیف استفتان باید بکنه دیگه، آقا من میگم همه این ولی ها رو یه استفتان درست کن بده به آقای خانمی، آقای خانمی اگر که یک کافری با یک کافر دیگه درگیر میشه وسط این کافر وسط این درگیری عده یا انسان مظلوم در سرزمین از انسان مظلوم کافر کشته میشن، ولی این درگیری میتونه به نفع ما باشه کجا؟ توی این سرزمین خب ما شروع کننده این جنگ نبودیم، خود اونا شروع کننده این جنگ بودن، آیا ممکنه ما مداخله بکنیم که توی این مداخله یکی از طرفین این دعوا تقویت بشه و در عوض اون به ما امکاناتی بده که فلان؟ خب این یک جواب، من میگم من رفتار خود آقا جواب میده، اصلا این استفتار الان ایشون جواب داده، صدها استفتار دیگر رو میتونیم در بیاریم که با رفتار آقا توی عراق توی افغانستان توی جای دیگه جوابش رو عملی آقا داده. من نظرم آقا خارج از چارچوب فقهی رفتار نمی‌کنه.
منضبط
است، علمی نیست، تبدیل به دانا علم نشده، یعنی نیومده تبدیل به فتوا بشه، یه نفر بره استفتا بکنه این استفتا تبدیل به
دانش عام بشه. ما یه کار خوبی کردیم که فضای سیاست پارسا ما قشنگ
صلی الله علیه و آله محمد و آله
ما قشنگ عنوان جدید وارد کردیم. مثلا شما فرض کنید شما عنوان فقهی اومد وسط، ما تا الان میخوندیم آقا مثلا کدار که جلنا که اون مثلا وسط هم کنان آقا بعد مرد کرده ما وسط میم مثلا، ولی شما این تبدیل کرد به یه عنوان فقهی که آقا این احکامی بهش باره هستن. اینجا
هم
باید
بیم کنم طبعا باید دنبال
یه سر موضوعاتی قشنگ
مسئله اینه، اول از همه رفقا ما بدونیم دنبال چیم، بعد میریم عنوانهای مفصلیشو پیدا میکنیم، فقط اول از همه گیج نشیم این مسئله، بدونیم دنبال چیم و با اون چیزی که نباید درگیر بشیم درگیر نشیم. من میگم با احکام اولیه که الان فقهای ما گفتن نیاز نیست درگیر بشیم، برعکس خوبه بریم سراغ چیزایی که نگفتن. نه طاغوته، طاغوت میشه آقا بزن این یه چیز دیگه بریم
خب، یعنی طاغوت نه افراد کافر کم
بیان
آه
احسان
این چارچوب نظری از طاغوت اما این
تشکیه چی مادر خورده؟ نه آقا باید دیگه خونه مادر روسیه رو کمتر از آمریکا چون
طاغوتیش
بیشتر
استکبارش بیشتر. بیا کنید این به جوهری کفرش برمیگرده، به میزان سلطه این کافر برمیگرده، در حال حاضر اشغالگر سرزمین اسلامی روسیه نیست.
کلا تو کفر اعتقادی تفسیر کردن بیشتر فضای اهل سنت، عملی تفسیر کردن به اردوزون فضایش تشریع درسته
هر دوش هست، یعنی نگاه کنیم ما مجموعی از اعتقاد و رفتاره
اینجا جا راحت اونها تو اتمسفرشون میتونن اعتقاد تکفیر کنن، به این من بگه کفر رو اعتقادی میفهمن.
خب ما هم اعتقادی میفهمیم، اما مسئله سر اینه که ما نیاز نداریم برای اونا، مشکل اساسی این چیز دیگه، اونا باید تکفیر کنن تا بتونن بجنگن، ما نیاز به تکفیر کردن هم نداریم. اونا میگن آقا اگه کسی فاسق بود حق جنگیدن باهاش، حاکم فاسق بود مشروب خورد الان ما حق نداریم باهاش بجنگیم، زانی هم بود نداری حق نداری بجنگی، ما میگیم ما اگه فاسق بود برو خروج کن. کل دعوای شیعه با سنی چیه؟ اینکه ما حاکم
مسلمون فاسق رو قبول نمی کنیم.
اونا میگن نه، برای حفظ وحدت جامعه اسلامی و جهان اسلام با حاکم فاسق باید این بلدا. حالا سوال اصلی اینه، این جهادیه جدید، این جهادیه جدیدی که الان بین اهل سنت هم بخوان برن با یه حاکم فاسقی که الان مثلا مسلمونه ولی از سیسیه، مسلمونه ولی نمیدونم کیه،
محمد بن سلمان،
محمد بن سلمان بخواد به جنگ باید چیکار کنه؟ با تکفیرش کنه، هیچ راه دیگه نداره.
عکس شما جواب هست، یعنی ما با حاکم کافری که ظالم نیست راحت کنار میان، اهل سنت کنار میان.
نه ما تاکتیکی کنار میان، ما تاکتیکی با هر چیز کنار میان. ما چون بیا کنید
تاکتیکی رو از
واقعا آقای چیز این تصویری که ما داریم که مثلا الان پوتین آدم ظالمی نیست، اصلا نمیتونی چین مثلا این رئیس جمهوری چین آدم به شدت ظالمه، اینا کثیف و ظالمه، کثیف و ظالمه رفقا. ما الان نیومدیم این طرف بخوام در مورد کثافت اینا حرف بزنیم، پوتین اصلا آدم سالمی نیست، اصلا آدم سالمی نیست، اما اصلا کار بیه نشه دارم، ما کار بیه
پروژه نشه،
روشنه؟ مسئله این نیست، چون بله قبول دارم ما تو فضای رسانی برای که تبریر بکنیم رفتار و تقارب خودمون رو به چین و به روسیه، بعضی از کثافت اینا رو
جای امام تو نامش به گورباچوف اینجوری کمونیست هم که فرزندان انقلابی جهان،
بله بدنه اجتماعی،
یعنی میخوام واقعا بگم
بدنه اجتماعی
جهان.
من از اون مره دیگه شما بخوای با آمریکایی حرف بزنی چی میگی؟ میگه مردم مؤمن آمریکا، من باشم هم. خب این ور کلن راستا و لیبرال ها چه تیپی هم؟ دین دارن. اون ور چپا و کمونیست های بیدین چی هم؟ عدالت خواه هم. خب تو با هر کسی میخواه حرف بزنی از نقطه اتصالت باید حرف بزنی، میگه خب بحمدالله مردم مؤمن آمریکا این گونه هم این گونه هم این گونه هم، مثل خب آقا با مردم میران جوری حرف بزنه، مردم آمریکا و کشوری که حاکمیت لیبرالی دارن دین دارن و چون دین دارن مقابل کمونیست ها وایستادن، اونا هم عدالت خواهن چون عدالت خواهن مقابل
سرمایه‌داری
وایستادن، سرمایه‌داری داره دیندارا رو به کار به کمک خودش میگیره. لذا میخوام بگم قضاوت کردن بین این دوتا جبهه ساده نیست،
خیلی
پر مؤلفه. من الان فعلا وارد اون وادی که نشده، من الان فعلا تو دارالاسلام دارم کار دفاع و نمیدونم جهاد و
اینا، هر موردی پیش بیاد آدم نمیتونه مثلا با یه حکم کلی چیز کنه، باید مورد به مورد بیای ریز به ریز ببینی آقا یه
حال
خودم هر چیه
تو جهاد کلی انگار یه آقا در پروتستانی حق و باطله،
تو ایمان داره اونجا آقا میزنه
بودی چی میگن، یعنی اصلا اینها اومدن طرف هنوز مسلمان مسلمان هم میشه انگار داره اینجوری رو اکرار میکنه، این فعلا میفهمه اون باید مقابل اون
اونجا که آقا مخصوص تس اراده میداره
جنس موازیه آقا اینه که اصلا میگن اگه ما
اراده ولی
میداره اصلا اینو بکنیم 80% بهشتی هم، اگه ما کفر اسلام دنیا رو نصیب ولی بکنیم 90% جهنمی هم،
یا کنیم
اینجا ادبیات ما خیلی سریع
توی تو طرح کلی علارغم همه این ادبیات ضد طاغوتی که ضد طاغوت رو پررنگ میکنه، اما اون اولش که توحید رو داره تبیین میکنه دوباره مشخص میکنه خدا این مثلا خیلی جدی. من به نظرم طاغوتش رو شما دارید میبینید تو طرح کلی، نفی عبودیت غیر خدا و طاغوت، توحیدش رو نمیبینید، این باعث میشه که یک سره
ایمان آقا واقعا ملاک میذاره اراده نرمیده
باشه
اصلا نقد میکنه، میگه اونایی که
این باشه ولی توحید میاد کنه، من اراده و عقیده و اینا همه رو میگم، ولی کلمه بیا کنی توحید رو یه ترجمه یعنی
توحید عملی چیز
میکنه، نه الان توحید با اعتقاد به مبدئیت خدا، امام اول از آداب
و صلات هم اینو
خوب نه آقا میرید سراغ همین. خب از غیر از مذهب سوری سر یه چیز دیگه ما هم دیگه دعوا داریم، خب سر چی؟ سر توحید، نه توحید همین اعتقاد
به خدا،
نه
با تفصیل اصلا عمل توحید،
نه عمل اعتقادی هم هست، اعتقاد برعکس ویژگیه نیا کنی، نه اول از اعتقاد شروع میکنه،
بله بله
از اعتقاد شروع، من شروع نکردن از اعتقاد خطا میدونم، چرا؟
چون آقا که از اعتقاد شروع
میکنه، یعنی شما اگه فقط بشی نفی عبودیت طاغوت با چپا هیچ فرقی نداری، ویژگی الهی بودن تو چیه؟ چرا تو آقا اون چپا هم دارم میگه
نفی میکنه، اون
ولی تو بیا ترجمه ضد طاغوتیش بکن، این خوبه، شما از همون ایمان به خدا
هویت طاغوت زده طاغوتی در بیاد، ولی ایمان به خداش باید باشه. نه اگه ایمان به خداشو درست نکنی هیچ فرقی بین من و من اصلا به خاطر این مؤمنم، به خاطر من، به خاطر همین من مسلمان اومدم پای نبی یاد بود
طاغوت چرا ظلم ستیزی داره هنوز با خدای تو که ظلم ستیزه آشنا نیست، میگه اینو بیار داخل جبهه،
بیار داخل جبهه،
همین همنشینی این مدتی
از تو اینو نمیاری تو جبهه، تو میری تو جبهه اون، اشکال نداره، من میگم تو جبهه اون برو، به عبارت اون داره با طاغوت مبارزه میکنه، تو هم برو تو جبهه مبارزه اون که با تو چی بشه، همدل بشه، بعدش حرف آخرت بزن که آقا اگه توحید و پرچم جون بالا نبری نمیتونی مبارزه کنی.
وان کلا هم تو یعنی... ببین ما هم رفتیم طرف روسیه، روسیه اومد طرف ما برد با
نه ما تو تعاملی که با روسیه داریم روسیه رو ذیل عبودیت خدا نمیاریم، مگر اینکه راه هم یک مقدار فضا رو باز بکنی بتونی با دوگی موگی بازی. الان مسئله ما توی تعامل با روسیه توی سوریه این نبوده که ما اینو بیاریمش تو عبودیت خدا، ما مثلا این بود که از این آدم موجود استفاده کنیم تو قصه سوریه فقط. البته هر چقدر فضا باز بشه برای اینکه شما رو تو روسیه تاثیر بذاری
حاجا اصلا بس
خیر و برکت،
حاجا بس عبودیت نیست، بس این که الان ما بین اصلا فارغ از همه چیز بخوایم بپسندیم بین بن سلمان و پوتین کیو میپسندیم؟
من شخصا
نه اصلا شما کلا
من شخصی بخوام بگم بینی و بین الله لا فرق بین هادا و داک. خب بخوام شخصی بگم شخصیت این دوتا واقعا عمیق‌تر بخوام نگاه بکنم، شخص محمد بن سلمان رو بیشتر میپسندم از پوتین. پوتین آدم کثیف‌تری، الان منافعش با ما یکی شده، رفقا اشتباه نکنیم، ما تو همون شما باید بری جزئیات خاطرات حاج قاسم رو توی سوریه ببینی که همین پوتین عوضی چه بلایی سر ما آورد.
اصلا رفتار پوتین رو زد کنار.
اصلا همین روسیه، ما همه درگیریمون الان تو بوشهر با کیه؟ با همین روسیه که امروز فردا میکنه داره با ما بازی میکنه که بتونه یه دونه نیروگاه قرار بود برام بسازه.
اصلا پوتین بیام بیرون بین مثلا بن سلمان با فرض کنید فیدل کاسترو،
خب
میخوام بگم اصلا دست رفتارا بزنیم
که من شخصشو بزنم کنون، این اگر که واقعا اثبات نشه نفاقش که کافر باشه، اگه اثبات بشه که این آدم کافر هست خب
اعتقادی اصلا ماتریالی
میگم دیگه اثبات نشه شخص این آدم فرمون، اما پروژه من
وقتی اون میپسند
نه شخص این آدم یه وقت از یه وقت پروژه این آدمه، یه وقت از این آدم من بهش میگم نگاه کن آقای فلانی، آقای طالبان، تو طالبان خیلی آدم خوبی، خب طالبان القاعده تو خیلی خوبی، ولی الان افتادی تو پروژه کی؟ آمریکا. میزنمت عزیز دلم، میزنمت.
نه
خب من میرم با بشار اسدی که نه دین داره نه پایبند به دین نه چی، میرم میبندم
استراتژی اینجوری میگم منزلت کدومو تو عالم بالاتر
یا آدم، اگه این آدم واقعا منافق نباشه منظرت اینو بالاتر
میخوام بگم واقعا
آقای اوگو چاوه
میگم تو نظام عالم عقیده بیشتر کار میکنی رفتار،
این تاثیرش قطعا عقیده، قطعا عقیده ولی تصویری که شما از این چپا داریم، من با این چپا زندگی کردم میشناسمشون عوضی هم
هم. نه ما یه فرض یه
یعنی تصویر شما از لولا دا سیلوا بری تو تشکیلاتشون بری با اینا، ما با این میگم با اینا بودم دیگه توی لامیکا لاتینو بنا اینا، اینا ته تهش آدم های من فرد طلبی هم.
نه اینجا درست
هم آدمی که
اونم میگم
بدا امام
من هم میگم بده لام هست
منظورش چپ
بدا امام یه دستبندی داره،
نه من میگم
بدا امام یه دستبندی
یه بدنه اجتماعی شما یه دیده آدم اینو من میگم گاندی از اون عوضی سر از پیدا نمیتونه، گاندی عامل کمر شکستنه، من از بخواه بگم این چهره های نایس من به شدت نسبت همین چهره های نایس هستم، اما نکته دوم من میگم آیا یه افتاز یه ادم مستضعف بدنه مستضعف کیا؟ من در
جاهل
من میگم مستضعف دو مدله، یه عده چپی هم کمونیست هم عدالت خواهن ضد دین شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا طرف مقابل رفته با سرمایه‌داری ساخته، خب این یک آدمه، یا آدم دیگه از دیندار مؤمن اعتقاد غربی داره نایس خوبه و فلان اینا، میگه من برای اینکه همین حال هوار اونایی که چپ هم فلانن دنبال هم جنس بازی هم دنبال نمیدونم خانواده رو فاتحش بکنن، ولی شما همین سرمایه‌دار رو باز به مرتبه بهترم من با همین هاتون آخر شما میبینی هم اینا هم اونا هر دوشون از این حاکمیت متنفرن، ولی با تو همراه بیا سازماندهیشون کن، این تو بحث تبلیغ ها، تو بحث دعوته. ولی اگه اینا بخوام بیافتن توی پروژه سیاسی، تو هم با اون پروژه سیاسی درگیر، هم با این پروژه سیاسی، با خودت نگاه میکنی من پروژه‌م چیه؟ الان اینجا با تو همراه هم، با تو همراه میشم، با اون همراه هم، با اون همراه میشم. الان مشکل ما با آمریکاییه که دینداره، سرمایه‌داریه. چه بسا دو قدم دیگه مشکل ما با چینی باشه که کمونیسته. بعید ندونید دوستان،
این دنیا رو بد میدونید و همینا رو وسیله قرار میدید برای اینکه به اونجا برسید، که همین ماکیاوه دارید.
ها من دنبال
استراتژی خیلی
اگر من دنبال اگر ما به دنبال بینی و بدولا به دنبال سلطه خودمون بودیم، ماکیاوه بودیم. اما اگه به دنبال بالا بردن پرچم اسلام و نجات دادن همون آدمایی، همون آدمی که الان زیر پرچم آمریکا، ما میخوام بگیم آقای عزیز من نمیخوام توی عراق من ایرانی حاکم بشم، بینی و بین الله اون روزی که آمریکا رو بیرون بکنیم وام میستم میدم مثلا کلا پرچم دست خودت، هر کار میخوای بکنه بکن، خواستی مراوده برقرار کنم خواستی برو اصلا. ولی واقعیت اینه ما داریم یه پرچم رو میبریم بالا، اصلا بعد مدتی همون میگه همین مقتدا صدر چند باشه که واقعا الان دست ما عصبانی، آخرش میگه نه آقای خامنه‌ای دنبال منافع شخصیش نیست، به خاطر خدا وایستاده. ولی من قبولش ندارم. در مورد یک جمله ضد آسد کاظم گفت مقتدا، گفت آسد کاظم فقط احتمالاً اینجوری کردن یک کسی یه دل بهش دستور میده فلان اینا. خب ولی میدونه این آدم سالمه. چرا؟ چون تعاملات انسانی درست کردی باهاش.
با مدرسه تو ادبیات یه بحث استراتژیه، یه بحث این که اخلاق خدا دستمون باشه است کلا. شما قرآن آدم نگاه میکنه، ما قرآن واقعا ایمان منهای عمل
ایمان بدون عمل دروغه. ایمان بدون عمل دروغه. من در مورد ایمان حقیقی دارم حرف میزنم.
همون چیزی که اثباتاً ما برای
نه کسی که عقیده‌ای داره، عقیده‌ای که عمل اصلا کلا عقیده شکل نمیگیره مگه با عمل. این یه بحث اساسیه. حالا بعدا در مورد این صحبت کنیم. اصلا اساساً عقیده
شهادتاً میگه.
نه این عقیده نیست. این اسلام آورده. از اسلام تا ایمان فاصله است، از ایمان هم تا عقیده فاصله است. اگر کسی اسلام آورد، اینو تبدیل به باور کرد، بر اساس باورش رفتار کرد، ممارست کرد، به این دفعه میره تو قلبش.
مثلا این جمله رو امام داره دیگه. من پرسیدم خیلی یا بهم سلام، امام میگه ما از آمریکا اسرائیل بگذرن از آل سعود نخواهیم.
آره این سیاسیه، این سیاسیه.
نه
آره از آل سعود، نه از آل سعود
نه میدونم، میگه که اگه از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم، میگه از آمریکا اگه بگذریم.
خب از صدام میگه. خب ولی واقعیتش اینه شما توی حوزه استراتژیکتون، خب توی حوزه استراتژیکتون حتی ممکنه
منشور روحانی
اون بگه آقا ما با کفار مشکل دارن، ما از کفار بگذریم، از این یزید ابن معاویه نمیگذریم، روز قیامت هم منی کسی که به دار بداخته بشین. چرا؟ چون این ضربه عزت به کمر اسلام از همین بالاتر بود.
روز ضربه عزت یعنی این که اون
شما استراتژیک دارید نگاه می‌کنید دوباره به
استراتژیک نیست. شما خب میگم مگه میشه کسی مقام منزلتش تو این عالم بالاتر باشه بعد کمرشو بیشتر بشکنه؟
میشه دیگه.
الان انسان منزلتش بیشتر یا سنگ؟
اگر از جنایات آمریکا بگذریم از آل سعود نه ست خود صدام
نقطه از جمعه یادت نیست طرف میگم اگه تو سرگاه گم سر داشتی یا غلام کافر داشتی آب اگه سر رفته سر کافره من دوم بکنم
ما از صدام گذاشیم از آل سعود هم گذاشیم. این جمله امام اصلا نباید اینجوری فهمیده بشه، چون بعضی از همین جمله امام که از این میگذاریم از این میگذاریم از آل سعود نمیگذاریم، اولویت الان ما مبارزه با عربستان در عوض حتی ما با اسرائیل هم میریم توافق میره با آمریکا میریم تمام، ولی با عربستان میشه که همین الان ما استراتژی مون امام منظورش این نبوده.
حالا یه سوال کوچیک، بررسی تطبیقی کردیم که جهالمون چقدر متأثر از اهل سنت؟
خیلی. و این یه جایش اشکال پدید آورده.
خیلی متأثره.
ما همه فقه ما متأثر از اهل سنت، فقه جهادمون بیشتر از همه.
چرا ما که جهادگرتر بودیم؟ ما که سازشکارتر؟
اصلا حکومت داشتیم. ما حکومت به جمهوری داشتیم میجنگیم. ما کلا جهاد نگیدیم. ما شورش
کردیم.
ما در حال شورش کردن بودیم. تازه برادر. شورش هایی هم که کردیم مرتعید ائمه ما نبودیم. لذا کلا نمشن هم.
جهاد مشروع نداشتیم.
یعنی سلوات ختم. اللهم صل علی محمد.